در شبهای گذشته شرح حدیث معراج نبی مکرم اسلام، عزیزانی که حضور داشتند جلسات قبل، رسیدیم به این عبارت که خدای متعال در شب معراج به پیغمبر عظیم و شأنش فرمود که یا رسول الله، محبت من خدا به سه گروه خیلی زیاده. بعد بحث محبت رو میگفتیم، چه کار کنیم که این دلمون پر از محبت خدا باشد. استناد کردیم به یکی از آیات قرآن که حضرت ابراهیم به خدا عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده چگونه مرده ها زنده میشن. خطاب رسید چهار پرنده رو بگیر، زب کن، گوشتشون رو مخلوط کن، چهار گوشه بریز، بعد نام اون پرنده ها رو ببر، خواهی دید زنده شدن مرده ها را. و باز عرض کردیم که این چهار پرنده چهار صفت بد دارند که آیون علمای اخلاق از همین موضوع برداشت کردند مطلب مهمی رو. ابراهیم خواست به اون نفس مطمئنه برسد، اطمینان قلبی برسد. این چهار پرنده رو که ذبح کرد، آی کسی که میخوای تو هم دلت خدایی باشه، باید چهار محبت رو در نفست ذبح کنی. که پرنده اول چی بود آقا؟ کسی یادش هست؟ خروس. گفتیم خروس با اینکه صفات خوبی دارد، معرفته و اوقات صلاح، راجب نماز، وقت نماز خروس خوب وقت شناسه، بعد غیرت داره، اما یه صفت بد دارد و اون شهوترانی خروسه. ابراهیم که خروس را ذبح کرد، آی کسی که میخوای قلبت مالا مال از عشق به خدا بشه، باید محبت شهوات حرام را در نفست ذبح کنی. انسان اگر این محبت شهوات حرام را در نفسش ذبح کرد، صاحب قلب سلیم میشه. دومین پرنده چی بود آقا؟ کلاغ بود. گفتیم کلاغ یه ویژگی خوبی که داره حیای کلاغه. بین پرنده ها شما با حیا تر از کلاغ نمیتونید پیدا کنید، خیلی حیا داره. ما باید این حیا رو از این پرنده بیاموزیم. اما همین کلاغ یه صفت بد دارد و اون این که عاشق دنیاست، عاشق زرق و برق دنیاست. ابراهیم کلاغ رو ذبحش کرد. آی کسی که میخوای صاحب قلب سلیم باشی، باید محبت دنیا رو در نفست بله ذبح کنی، از بین ببری. سومین پرنده هم فکر میکنم دیشب گفتیم چی بود آقا؟ طاووس. طاووس گفتیم زیباست، ولی همین زیبایی کار دستش داده، یه مقدار مغروره، گرفتار عجبه، خودخواهه. ابراهیم طاووس رو ذبحش کرد. آی کسی که میخوای صاحب قلب سلیم باشی، باید تکبر، عجب و خودخواهی رو در نفست ذبح کنی. تا اینجا رو گفتیم. پرنده آخری رو امشب خدمتتون عرض کنم، مرغابی بود. یکی از اون چهار پرنده مرغابی بود. مرغابی یه صفت خوبی داره. کسی میدونه اون صفت خوبش چیه؟ بله؟ همیشه تو آب تمیزه؟ نه. بله، تمساح ممکنه داخل آب باشه همیشه. بله. چیه صفت خوبش؟ که تو روایات داریم مؤمن هم اتفاقا این صفاتو داره. حالا من روایت و خدمتتون عرض کنم دیگه، شما متوجه میشید اون صفت خوب چیه. رسول مکرم اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در یه روایتی فرمودند سلاستون یحبها الله، سه چیز خدا خیلی دوست داره، و سلاستون یبغضها الله، سه چیزم خدا خیلی بدش میاد. اون سه چیزی که خدا خیلی دوستش داره و اتفاقا مرغابی دوتاشو داره، فرمودن قلت الکلام، خب این مربوط به مرغابی نمیشه دیگه، یعنی کم حرفی. خدا کم حرفی رو خیلی دوست داره، خدا دوست داره بنده هاش حراف نباشن. خانوما خوب دقت کنن، چون این صفت تو خانوما متاسفانه بیشتره. این گناهان زبان، قسمت خانوما گناهان زبان رو بیشتر مرتکب میشن. یه روز ما رفتیم تو جمع خانوما صحبت کنیم، جمع زیادی هم بودن، شاید 800-900 نفر بودن. گفتن شما خانوما همه تون بهشتی هستین. اینا لذت بردن، به به، واقعا هم میتونن راحت بهشتی باشن. آه جهاد المرأت حسن و تبعول، این جهادی که شهدای عزیز رفتن جانشون رو دادن، خانم ها میتونن به ثواب این جهاد برسن با نیکو همسرداری کردن. خود دقت کنن خانم ها. گفتن همه تون بهشتی هستین. یه بچه رو که نا به دنیا میارن، روایت داریم فرمود میشه مثل انسانی که تازه متولد شده، خدا همه گناهانشون رو میامرزه. گفتن خانم ها البته به یه شرط، به شرطی که حرف نزنید، صحبت نکنید، چون این زبان کار دستتون میده. تا ما گفتیم اتفاقا دوستا تا پیرزن همون جلو بودن، گفتن آجا این ناشدنیه، ما نمیتونیم. ولی فرمود خدا سه تا صفت رو خیلی دوست داره. یک قلت الکلام، دوم فرمودن قلت المنام، سوم قلت و طعام. مرغابی این دوتای آخری رو داره. قلت المنام یعنی کمخوابه، خدا کمخوابی رو دوست داره. اینکه انسان بخوابه تا لنگ ظهر خدا بدش میاد، از آدمایی که پرخوابن. چون در ادامه فرمود سلاستون یبغضها الله، سه چیز رو خدا متنفر ازش. کثرت الکلام یعنی زیاد حرف زدن، کثرت المنام پرخوابی، و کثرت الطعام یعنی پرخوری. خدا از اینها بیزاره. یه طبیبی آمده بود وارد مدینه منوره شده بود، دید آقا بازار کساده، این مردم مدینه مریض نمیشن. یه روز اومد پیش پیغمبر شکوه کنان یا رسول الله، این مردم مریض نمیشن، آیا به برکت وجود شماست؟ پیغمبر فرمودن نه، من یه دستوری به این مردم دادم عمل میکنن، به همین خاطر اینا مریض نمیشن. گویا رسول الله چی اون دستور شما؟ گو من به این مردم مدینه گفتم تا وقتی گرسنه نشدید سر سفره ننشینید، و هنوز کامل سیر نشدید دست از غذا بکشید. امروز از نظر علمی هم ثابت شده بسیاری از امراض از پرخوریه، و این گرفتاری های ما از معده است. رضا فرمود خدا اینا رو دوست نداره، پرخوری، پرحرفی و پرخوابی. آقا مرغابی هم کم خواب و هم کم خوراک، این دو تا صفت رو ما باید از این پرنده یاد بگیریم. اما همین مرغابی یه صفت بد داره. صفت بدش رو میدونید چیه؟ بله؟ صفت بد مرغابی چیه؟ بفرمایید، بلند بگید. نه، خودخواه نه. بله؟ این مرغابی صفت بدی که داره لجنخواره. بعد میدونید تو روایات باطن لقمه حرام تشبیه شده به لجن و کثافات. فرمود ابراهیم خلیل مرغابی رو ذبحش کرد. آی کسی که میخوای صاحب قلب سلیم باشی، باید محبت لقمه حرام را در نفست ذبح کنی. آقا از لقمه حرام فاصله بگیر، صاحب قلب سلیم میشی. بعد ببین خدا چقدر دوستت داره. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی رو. یک کتابی داره به نام معراج و سعاده. مرحوم آیت الله العظما بهجت اعلی الله مقامه، ایشون به طلبه ها سفارش میکرد، میگو سعی کنید معراج و سعاده کتاب بالینی شما باشه. مدام آقا یعنی چی کتاب بالینی؟ میگو وقتی میخواین بخوابید قبل از خواب همینجور دراز کشیدید تو رخت خوابا، یه دو صفحه از این کتاب رو بخونید، بعد بذارید کنار بالینتون، کتاب بالینیتون باشه. معراج و سعاده یه کتاب اخلاقیه. مرحوم نراقی در معراج و سعاده این نکته رو ذکر میکنه، میگه هیچ چیز به اندازه لقمه حرام در هلاکت روح انسان مؤثر نیست. الله اکبر. میخوای به جایی برسی باید مواظبت بر لقمه داشته باشی. آدم مؤمن که سر هر سفره‌ای نمی نشینه، آدم مؤمن که هر غذایی از گلوش پایین نمیره. لقمان حکیم به پسر سفارش میکنه بنیه ان کنت فی الطعام فاحفظ حلقک، وقتی سر سفره می نشینی مواظبت کن بر این لقمه چی داره پایین میره از گلو، گلو تو محافظت کن. و در روایت داریم عزیز من، نبی مکرم اسلام فرمود من اکل الحلال، کسی که حلال بخورد چه مدت؟ فرمود 40 یوما، یعنی 40 شبانه روز، 40 روز آدم مواظبت کنه. سختم هست، فکر نکنید کار راحتیه. آنچه رو درون شکم میفرسته حلال باشه. فرمود نور الله قلبه، خدا دل انسان رو نورانی میکنه، دل انسان رو نورانی میکنه. ما تو روایت داریم یکی عمل خالصانه، یکی لقمه حلال. عمل خالصانه هم فرمود کسی 40 شبانه روز بتونه انجام بده، خدا ریشه های حکمت رو از قلب بر زبانش جاری میکنه. پس این دو نکته مهمیه. بحث اون بحث لقمه است که آقا رسول خدا در یه روایتی فرمودن اقل ما یکون فی آخر الزمان، در آخر الزمان دو چیز خیلی کمیابه. میدونید این زمانه ما رو بهش میگن آخر الزمان، که متصل به ظهور امام زمان خواهد شد زمان ما. فرمود در این آخر الزمان دو چیز کمیابه. یک، فرمودن اخون یوسقون به، یه برادری که بتونی بهش اعتماد کنی. توی آخر الزمان از این برادرها کم گیر میاد. اگر داری قدرشو خوب بدون. 20 سال باهات رفاقت میکنه، بعد از خنجر، بله از پشت بهت خنجر میزنه. برادری که بشه بهش اعتماد کرد در آخر الزمان کمیابه. دوم، او درهم من حلال. میدونید درهم از دینار پایین تره دیگه، یه مثقال نقره رو میگن درهم. فرمود درهم حلال هم در آخر الزمان کم گیر میاد، کم پیدا میشه. خب تو این فرصتی که دارم آثار لقمه حرام و خدمتون عرض بکنم. یکی از آثاری که لقمه حرام داره از بین رفتن روح عباداته. بلا این به سر انسان میاره، انسان دیگه از عبادت لذت نمیبره. الان خیلی همون گرفتارش هستیم. ما میگه آقا قدیم دعای کمیل میخوندیم اول تا آخرش گریه میکردیم، الان میشینیم دعا بخونیم هی نگاه میکنیم کی به یاسری الرضا میرسیم. اصلا حال دعا نداریم، حال نماز نداریم. یه امام جماعتی که یه مقدار طولش بده اعتراض میکنن، حاج آقا یه مقدار تندتر. چرا اینجوری شدیم؟ چرا این حلاوت ذکر خدا رو ما نمیتونیم بچشیم؟ در روایت فرمودن کسی مکه بره یه درهم حرام تو اموالش باشه، لحظه این که داره گرد خانه خدا طواف میکنه لبیک اللهم لک لبیک به خدا میگه، همون لحظه ملائکه میگن لا لبیک ولا سعدیک، کدام لبیک؟ تو محافظت بر حلال و حرام نکردی، مال حرام آوردی تو زندگیت، لبیکت برا چیه؟ یا در روایت داریم من اکل لقمت حرامن. عزیزان میدونید این تای لقمه به قول ما طلبه ها تای تانیس نیست، به این تا میگن تای وحدت. یعنی وقتی میگه من اکل لقمت حرامن، کسی که یه لقمه حرام بخوره ها، نه اینکه یه شکم سیر، یه لقمه حرام از این گلو پایین بره، فرمود لم تقبل له صلاتن 40 لیله. الله اکبر، خدا نماز 40 شبانه روز تو قبول نمی کنه. بعد میدونید تو روایات چه گناه اینجوری ذکر شده؟ شرب خمر. کسی که خدای نکرده شراب بخوره تا 40 شبانه روز نمازش قبول نیست. که خیلی ها میپرسن آقا پس نماز نخونیم؟ ما میگن نماز نداره. نه نماز داره، ولی اینقدر خدا از این گناه متنفر است 40 شبانه روز باید نماز بخوانی تا شاید خدا بگذره از این گناه. بعد تو روایت فرمون لقمه حرام هم همین جوره، 40 شبانه روز عقب میندازه تو رو از بندگی، یه دونه لقمه. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام جای عبور میکرد، آقا دید یکی افتاده سجده، بعد چه حال خوشی، بعضی ها دیدی صدای خوبی دارن، اینقدر جالب میگو یا رب یا رب یا رب. یه مرتبه حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا اگر حاجتش نزد من بود از صاحبش میدادم، حال بهتر از این؟ خدای متعال فرمود موسی این که داره گریه میکنه، تازه گریه هم میکرد، اما اگر مغز سرش آب بشه به جای عشق از دیدگان او جاری بشه، من خدا حاجت او رو نخواهم داد. خدایا چرا؟ حال بهتر از این؟ سوز بهتر از این؟ خطاب رسید موسی لأن فی بطنه حراما، چون تو شکمش حرامه، و شکمی که از حرام پر شده باشه خدا دیگه اون صدا رو نمیشنوه. پس آقا لقمه حرام یکی از آثار سویی که دارد روح عبادات رو از بین میبره، این یه اثرشه. اثر دومی که داره قساوت دل میاره. خدا وکیلی امشب شب علی اصغر هم هست، شب هفتم ماه محرم، یه بچه 6 ماهه بیشتر از یه نصف استکان آب میخواست. چی شد که این نامردها یه نصف استکان آب به لبهای خشکیده علی اصغر نرساندن؟ آقا لقمه حرام دل رو سنگ میکنه، آدم رو سنگ دل میکنه. نقل میکنن این مهدی عباسی علیه اللعنه، خدا لعنتش کنه، از حکمای عباسیان بود دیگه، بن العباس بود. ایشون یه روز شریک قاضی رو دعوت کرد، شریک قاضی رو، بعد به زور گفت امروز ظهر باید نهار مهمان ما باشی. آقا دستور داد یه غذای چرب و چیلی خوبم گذاشتن جلو این قاضی، همین که یه لقمه خورد اون کسی که سراشپز بود این صحنه رو دید که آقا یه لقمه حرام پایین رفت. میدونه چی فرموده بود؟ فرموده بود ها ز شیخ لا یفل یا یفله ابدا، این شیخ این قاضی این دیگه محال رستگار بشه. همینجور هم شد، شریک قاضی با عاقبت سو از دنیا رفت. لقمه حرام سنگدلی میاره و یکی از آثار سوءش که خیلی هم خطرناکه. آقا همه ما آیون که اینجا نشستیم ما تمام تلاشمون برای زن و بچه‌مونه، غیر از اینه؟ ولی مردا بلا فاصله میگن آقا ما یه نونم باشه، بله سیر باشیم دیگه، همه یه زحمتی که ما میکشیم برای زن و بچه‌مونه. اما تو روایت داریم یکی از آثار سوء لقمه حرام کسب الحرام یبین فی الذریه، این خیلی ناجوره. تمام تلاش تو برای زن و بچه کردی، بعد فرمود یه لقمه حرام باعث میشه در بچه‌هات بروز کنه و ظهور کنه، یعنی نسل خوبی ازت پا نگیره، نسل خوبی پا نگیره. خدا رحمت کنه ابوالاسود دوئلی را. اینها از شیعیان ناب امیرالمومنین بودند. کم داریم مثل ابوالاسود ها. زمانی که امیرالمومنین به شهادت رسید، این شیعیان ناب میدونستند معاویه الان از این آب گلالود ماهی میگیره و هر غلطی که برسه در شام میکنه علیه امیرالمومنین. پا شدن چند نفری مثل ابوالاسود، مثل بلال حبشی، اینها پا شدن آمدن به سمت شام برای اینکه مبارزه با معاویه داشته باشند. آقا معاویه دستور داده بود امیرالمومنین رو سب کنید، عذر میخوام سب کنید یعنی فحش بدید، به حد تبلیغات را انداختن، مسجد در شام ساختن، مسجد و سب علیه، یعنی اسم مسجد رو گذاشته بودن مسجد سب علی. برای چی؟ طرف اومد جلوی آخوند درباری رو گرفت، گوه آقا امروز که من نماز خوندم بعد از سلام نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فراموشم شد امیرالمومنین رو سب کنم، علی ابن ابی طالب. گوه چه کار کنم که کفاره این گناه هم باشه؟ الله اکبر. اون نامردم حکم داد، فتوا داد، گفت تو که فراموشت شده اشکال نداره یه مسجد همون جایی که فراموش کردی ها یه مسجد بساز، اسمش هم بذار مسجد و سب علیه، که باشه کفاره اون گناه. آدم به کجا میرسه؟ مسجد ساختن که چرا امیرالمومنین سب نشد، لن نشد. اینها پا شدن، ابوالاسود، بلال حبشی، دیگرانی رفتن شام. بعد تو کوچه های شام اینها شعار می دادن علیون خیرون بشر من ابا فقط کفر. معاویه می گفت علی رو سب کنید، اینها هم تو کوچه ها شعار می دادن. بچه حزب اللهی ها حواستون جمع باشه، تو فضای مجازی یه جایی می بینید دشمن داره کار می کنه، شما هم باید مقابله به مثل داشته باشین. حضرت آقا فرمود اگر من رهبر نمی بودم مسئولیت فضای مجازی رو به عهده می گرفتم. اگر واقعا هر حزب اللهی، هر بسیجی، هر روحانی، هر فرهنگی وارد بشه تو فضای مجازی دیگه جایی برای اونها نمی مونه. اینها امیرالمومنین رو لن می کردن، سب می کردن. از این ور ابوالاسود فریاد می زد علیون خیرون بشر، کسی که از علی برگردد فقط کفر، کافر شده. خب معاویه گو حالا چجوری به حساب این ابوالاسود برسم؟ خب دقت کنین، میدونست اینها در نهایت فقر دارن زندگی میکنن، بچه هاش گرسنگی دارن میکشن. یه روز اومد یه سینی حلوای زعفرانی درست کرده بود، داد به یکی از غلامانش، گفت اینو ببرید در خانه ابوالاسود زمانی که ابوالاسود نیست به زن و بچهش بدید. میخوام بگم اثر لقمه حرام رو ها. آقا اومدن دیدن ابوالاسود رفت بیرون از خانه، اینا دق الباب کردن، یه دختر 4-5 ساله این داشت ابوالاسود، آمد پشت در، من انت باز کن ماییم. تا در رو باز کرد اینا این سینی رو گرفتن جلو بچه. حالا بچه شاید دو وعده غذا هم نخورده، چنگ انداخت از خوشحالی، یه مقدار از اون حلوا رو گذاشت داخل دهانش. یه مرتبه ابوالاسود وارد شد، متوجه شد، گفت دخترم نخور که اگر این لقمه معاویه پایین بره دیگه محبت علی بیرون میاد. یه لقمه ها دخترم اینقدر معرفت داشت، با اینکه گرسنه بود چنگ انداخت داخل دهانش، اون لقمه رو ریخت بیرون. بعد اومد تو خیابون فریاد میزد معاویه با حلوای زعفرانی میخوای محبت علی رو از من بگیری، کور خوندی. یه اثر لقمه حرامه رو نسل انسان اثر میکنه. یکی دیگر از آثاری که لقمه حرام داره خدمتون عرض کنم سریع چون وقت گذشته، بیبرکتی میاره. در روایت داریم ان الحرام لا ینما، آقا حرام رشد و نمو ندارد، و انما لا یبارک، اگرم یه جایی حرام رو هم بشه بدونید برکتی درش نیست. این روایته. یه آقای بود تو کربلا، بزاز بود، بین الحرمین مغازه بزازی داشت، پارچه فروشی. این ناقلا میرفت زیر اون شلوارش یه شلوار پشمی میپوشید. این خانوما میومدن در مغازش دست میگرفتن رو پارچه ها، حاجی پشمه. این ناقلا میزد رو این پاش، میگو به این ابوالفضل پشمه. به حساب خودش دروغ هم نمیگفت، راست میگفت. علی خب خدا که خبر داره، بی انصاف. آقا خوب که پول رو هم کرد، یه روز دید شست همون پا درد اومده. هر اون مال حرام اینجوری جمع بشه برکتی نمیبینی ازش. آقا رفت پیش دکتر، دکتر گفت آقا این پا عفونت کرده، باید انگشت شست پا رو قطع کنی. گفت تو حالیت نیست دکتر. یه مدت صبر کردید، درد پا بیشتر شد، رفت پیش یه دکتر دیگه، گفتن باید پا رو از مچ قطع کنین. گفت محاله بذارم پا رو قطع کنین. یه مدت گذشت، دید نه دیگه نمیشه طاقت آورد، رفت پیش یه پزشک حاذق به قول خودش. پزشک گفت باید پا رو از بالای زانو قطع کنی و الا میمیری. مینویسن دقیقاً پا رو از جای قطع کردن که سالها میزد اونجا، میگو بین ابوالفض حرام اینه. اینم یکی از آثار سوء لقمه حرام. اثر پنجم، آدم گرفتار لعن ملائکه میشه. روایت داریم اذا وقعت لقمه من حرام فی جوف العبد، زمانی که یه لقمه حرام در شکم یه بنده قرار بگیره، یه لقمه، فرمود لعنه کل ملک فی السماوات و فی الارض، هر چه فرشته در آسمان و زمین هست، فرمود خورنده لقمه حرام رو لعن میکنه. آقا فرق نیست جوری زندگی کنیم، ملائکه دعات کنن تا اینکه خدای نکرده نفرینت کنن، خیلی فرقه. پس ابراهیم مرغابی رو ذبحش کرد. مرغابی لجنخاره، باطن لقمه حرام لجن و کثافات و چرک و خونه. آی کسی که میخوای صاحب قلب سلیم باشی، باید محبت لقمه حرام را در نفست ذبح کنی. خب برگردیم به حدیث معراج. بعد میدونی خدا چی فرمود؟ یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، وجبت محبتی. خدا میگه من خدا محبتم رو واجب کردم بر سه گروه. یک، للمتحابین فی، برای کسانی که خدا رو دوست دارن. آقا ببین خدا کجای قلبته. اگر محبت خدا این درون باشه، خدا هم محبتش رو بر ما واجب کرده، لازم کرده. دوم و وجبت محبتی للمتقاطعین فی، واجب کردم محبتم رو برای کسانی که در راه من خدا با بعضی ها قطع رابطه میکنن. اسلام چی فرمود؟ اسلام فرمود به آدم شرابخوار زن نده، به آدم شرابخوار سلام بفرمایید نکن، به آدم نماز نخوان سلام نکن، یعنی قطع رابطه کن. چرا؟ برای اینکه میخواییم دوستیمونو به خدا نشون بدیم. بعد فرمود و وجبت محبتی للمتواصلین فی، من خدا واجب کردم محبتم رو به اون کسانی که برای من خدا صله رو انجام میدن، برای من خدا با یه عده ارتباط دارن. آقا طرف اهل مسجده، اهل نمازه، اهل ذکره، برای خدا با این رفیق شو. ولی طرف تارک از صلاته، برای خدا با این قطع رابطه کن. بعد ببین چطور خدا محبتش شامل حالت میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب شب هفتم ماه محرم است، شبی است که متعلق است به طفل رضیع ابا عبدالله، شبی که فرمودن از شب هفتم صدای گریه هاتون بلند شه. چرا؟ چون از فردا روزی آب رو به روی آل الله بستن. صدای العطش از فردا از خیمه ها بلنده. ازا شما هم به یاد فرزندان حسین بلند گریه کنید. علی اصغر سند مظلومیت حسین، یعنی بزرگترین سند مظلومیت حسین شهادت علی اصغره. دلامونو ببریم کربلای معلا. من هر موقع زوارو میبرم داخل حرم بهشون میگم داخل حرم که رفتین به سید و شهدا که سلام میدین، میاین پایین پا به علی اکبر سلام میدین، میاین یه قسمت حرم به شهدا سلام میدین، میاین یه قسمت حرم به حبیب مظاهر اسدی سلام میدین. فراموشتون نشه کنار ذریح به علی اصغر هم سلام بدین. آخه طبق نقلی رو سینه ابا عبدالله دفنه. چقدر مقام داره این طفل شش ماهه که با اون دستای کوچولو گره های بزرگی رو از شیعیان باز کرده. امشب هر کسی گرفتاری داره، مریضی داره، حاجتی داره، خدا رو به حق علی الاصغرش قسم بده. نقل است همین که ندای قربت ابا عبدالله بلند شد، المن ناصر ینصرونی، آیا یاریگری هست که حسین رو یاری بده؟ یه مرتبه دیدن صدای گریه از خیمه خانمها، خیمه رباب بلند شد. ابی عبدالله سوال کردن چه اتفاقی افتاده؟ حسین جان همین که ندای قربتت بلند شد، ما دیدیم علی اصغر زد زیر گریه، تو گهواره داره دست و پا میزنه. یعنی بابا هنوز تنها نیستی بابا، هنوز یه سرباز شش ماهه داری بابا. آقا فرمودن اصغرم رو به من بدید که طلب آب کنن برایشون. آمد مقابل لشکر قرار گرفت. الله اکبر. آی جماعت، به ظن شما من گناهکارم، تقصیر این بچه شش ماهه چیه؟ اصغرم رو ببینید، مثل ماهی دور از آب تلزی می کند، یعنی دهانش رو باز و بسته می کند. آبش بدهید می میرد، آبش ندهید می میرد. اما چه خوب علی اصغر لب تشنه از دنیا نره. هنوز کلام حجت خدا تمام نشده بود مردم. یه مرتبه نامرد صدا زد، هر مله چه نشسته ای؟ گو آقا پدر را بزنم یا پسر را؟ اون شاعر عرب خیلی جالب آورده یه شعری رو به عربی، من فارسیشو خدمتون عرض کنم. ایشون میگه تو این لحظات بین آسمان و زمین دعوا شد. آسمانی ها میگفتن علی اصغر رو به ما بدید، کروبیان میگفتن اصغر رو به ما بدید تا زینت عرشش کنیم، حوران بهشتی میگفتن اصغر رو به ما بدید تا شیرش بدیم، زمینی ها میگفتن علی اصغر رو به ما بدید. یه دعوایی شد بین زمین و آسمان. اینجا حرمله گفت الان به دعوای شما خاتمه میدهم، چنان با تیر سه شعبه زهر آلود علی اصغر رو دو نیمش کرد، و یه نیم برا آسمان یه نیم برا زمین. خدا نکنه پدری شرمنده خانواده باشه. خدا رحمت کنه شیخ جعفر شوشدری رو. ایشون میگه مردم بیاییم برای خجالت کشیدنهای حسین گریه کنیم. یکی از جاهایی که ابی عبدالله خجالت کشید همینجا بود، رفت به سمت خیمه رباب، اما راوی میگه دیدم حسین مسیر رو عوض کرد، خجالت کشید از روی رباب، آمد پشت خیمه ها قبر کوچکی رو کند. اما همین که خواست علی اصغر رو دفع کنه، یه مرتبه صدای رباب بلند شد، محلن محلا یبن زهرا، پسر فاطمه مهلت بده، من مادرم.